ارزنده است کتاب اصول کافی. بعضی کتاب مثل اثبات الهدای مرحوم شیخ قره آملی و کتاب از این دست، اینا یک دور عقاید رو در روایات به ما آموزش میده. مرحله پنجم که آخرین مرحله باشه، مطالعه کتاب‌های تخصصی کلامه، اونایی که در همین راستا نوشته شده، که به نظر بنده بهترین کتاب در این رابطه همون کتاب کشف المراده. اصل کتاب که تجلیل الاعتقاد باشه رو مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نوشته. شرح این کتاب شرح‌های زیادی داره، شیعه و سنی شرح کردن این کتاب رو، مثلا علامه قوشجی از علما اهل سنت شرح تجدید داره، یعنی هم تجدید خودشون تجدید الاعتقاد روشون شرح کرده. بهترین شرح‌ها همون شرح علامه هلی که شرح تجدید یا کشف المراد باشه. این کتاب کشف المراد به نظر ما کتاب بسیار ارزنده است، به انسان ذهن کلامی میده، یعنی اون هندسه ذهن خواننده رو کاملا منظم و مرتب میکنه. ارزبندی نیست که من 100% بخوام اون چیزی در این کتاب ها رو قبول داشته باشم.
بله.
نه، مثلا بحث معاد خیلی مباحث مربوط میشه به هیئت بطلمیوس و واسه از اون قبیل، خب اصلا قابل قبول نیست. اما در مجموع اون سبک و سیاق و نظمی که بر این کتاب حاکمه خیلی انسان در عقاید و کلام پیش میبره. کتاب دیگه هست مثل باب هادی عشر، باز مال همین مرحوم علامه هلی، کتاب غایت المرام باز مال علامه هلی، کتاب از خونم که مرحوم صدر المتعلهین، کتاب فراموش کردم اسم کتابشون رو، کتاب دیگه هم هست که اون هم عقاید هست، ولی به نظرم همون محور هم اصلیش که کشف المراد باشه بهترین کتابی است که در این رابطه میشه مطالعه کرد. منتها تا مرحله پنجم نیاز به استاد نیست، مطالعه رو خودشون انجام میدن، سریع هم باید بخونن، یعنی این سری که من عرض کردم بیشتر از 3 سال نباید طول بکشه. اگه بخوام به جایی برسم باید در عرض 3 سال این سری مطالعاتی رو انجام بدم. تا مرحله پنجم نیاز به معلم نیست، هر کس خودش میتونه بخونه و میفهمه، کار مشکلی هم نداره. مرحله پنجم نیاز به معلم هست، حداقل هفته یک بار باید برن خدمت یک استادی که اشکالاتشون برطرف کنه، یا اگر خوب متوجه نمیشن، اون که عرض کردم مولا صدر متن اسمش شواهد ربوبیه بود.
بله.
اونم کتاب خوبیست. عرض کنم که این مرحله پنجم نیاز به معلم داره، همش نیاز معلم داره، اینه که من عرض کردم هم کشف المراد هم بقیه نیاز به یک شخصی که این راه رو رفته باشه. و این سر مطالعاتیست که ما توصیه میکنیم، دو تا خصوصیت داره، باید با سرعت خونده بشه، سریع باید خونده بشه، و دو چون تکرار میشه نیاز نیست که حالا بهان خیلی وقت خودشون صرف مباحثه بود یاد داشت بردار اینها بکن، چون تکرار میشه. اینا که عرض کردم اون چه که در کتاب درسی هست 2-3 بار دیگه هم هی تکرار میشه.
بله.
شما در روایات میخونید، در کتاب درسی هم قبلا خونده بودید، در کشف المراد هم شبیهش رو باز میخونید. با سرعت باید انجام بشه، و به جز اون مرحله آخرش که عرض کردم که حتما نیاز به معلم در برخی مواردش هست. نکته آخر که از میخونم اینه که حالا این برنامه یا خود همین رادیو معارف واقعا یه دانشگاهی است، خوب مجالی است که دوستانی که میخوان تو این حوزه ها وارد بشن، هر جا نیاز به راهنمایی بود، هر جا نیاز به همفکری بود، میتونن تماس بگیرن و کارشناسای این برنامه ها در خدمتشون هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و کتاب خودتون آقای محمد؟
کتاب بنده هم میتونن جزء همون کتاب های درسی قرار بدن، چون ما این کتاب ها رو برای تدریس نوشته بودیم، یعنی کتاب رو بنده برای طلاب خارج از کشور نوشته بودم، گرچه حال این مقدار در هم بر هم شده، ولی چون من در 2 مقطع نوشته بودم این هم کتاب درسی محسوب میشن. حالا از حالت کتاب درسی هم خارجشون کنیم، البته اون که ما نوشته بودیم هم پرسش و تمرین داشته، هم تحقیق داشته، هم که اینا در مجموع هم دیگه پوشش میدادن. یک درس 5-6 مرحله داشت، مثلا اولش هدف‌های آموزشی مطرح کرده بودیم، آخرش پرسش مطرح کرده بودیم، ممکن تو متن درس بعضی مطالب نبود، ولی تو نتیجه گیری مثلا آورده بودیم یا تو تحقیق آورده بودیم، که سرجمعش یک به قول آقایون پکیج کامل رو تشکیل میداد. اونطوری که الان چاپ شده اون ساختار رو نداره. در این حال میتونن به عنوان کتاب درسی یا کتاب کمک درسی اینا رو مطالعه بکنن، تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی که 5 جلد و دوستان میتونن این کتاب رو مطالعه کنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. جواب سوالی که آقای محمدی هم مطرح کردن دوستان خیلی با شور و علاقه دارن میفرستن. سوالم این بود که چرا نامهایی که از قیامت بیان شد در قرآن و روایات حکایت از سختی و انذار و ترس و رعب داره؟ پیاماتون به دست ما میرسه. سامانه پیامکی 30553.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست. در من انسان خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
خیلی ممنونم با اینکه با ما همراه هستید. آقای محمدی، من از پیامک هایی که داره میرسه یه دونه پیامک با اجازهتون بخونم، چون دوستانی که پیام میفرستن مقداری ناراحت شدن از دست ما. 936-85-83 سوال کردن که در مورد امر بین الامرین در موضوع قضا و قدر الهی و اختیار انسان لطفا توضیح بدید.
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه این بحث ما تو همین رادیو معارف بحث مفصلی داشتیم، اون موقعی که تو بحث خداشناسی بودیم به بحث افعال الهی که رسیدیم، یک بحث مستوفایی رو راجع به امر بین الامرین داشتیم. 5-6 صورت رو ما از امر بین الامرین عرض کردیم خدمت دوستان. یه مقدمه عرض می‌کنم و اون این که در طول تاریخ در این سوال که برخی از افعال انسان مثلا نماز خوندن، روزی گرفتن یا خدا نکرده گناه کردن، اینها رو بیشی نسبت بدیم. اگه به خدا نسبت بدیم خب میشه جبر، انسان مجبوره. به انسان نسبت بدیم میشه شرک، در کار خدا ما شریک قائل شدیم، قضا و قدر انکار کردیم. خب در طول تاریخ افراد به سه گروه تقسیم شدن. یک گروه که معتزله باشن، گفتن افعال اختیاری انسان به خودش واگذار شده و خدا هم دخالتی نداره. نتیجهش حرفشون شده مثل حرف یهودی ها که میگن ید الله مغلوله. اینها نتیجه حرفشون اینه که خداوند در افعال اختیاری انسان دخالتی نداره و نمیتونه دخالت داشته باشه، واگذار شده به خود انسان. از اون طرف گروه دیگری که اشاعره باشن، گفتن نه، اصلا انسان فعلی نداره، کار فقط کار خداست، همه کارها کار خداست. اشکال این حرف هم اینه که خب پس ما غالب جبر شدیم دیگه، اختیار کلا انکار کردیم، بعدم فحشا و منکرات و زشتی ها رو به خدا نسبت دادیم. معنی این حرف اینه که امام حسین رو خدا کشت علی عزیز بالله مثلا. گروه سوم که پیروان اهل بیت علیه السلام باشن، بر حسب اون چیزی در روایات فراوان ما داریم، گفتن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه حرف اشاعره نه حرف معتزله، حرف بین این دو تاست. همینجا عرض کنم که این جمله از روایات ما گرفته شده. یه شخصی اومد خدمت امیرالمومنین پرسید مل قدر، تو نهج البلاغه مطلب هست، قضا قدر چیه، قدر چیه؟ حضرت فرمود بحر لجی لا تدخله فتهلک، دریای خیلی عمیقی است، واردش نشو که هلاک خواهی شد. این طرف آدم سمجی بود، دوباره سوال کرد مل قدر، حضرت فرمود سر من اسرار الله فلا تفتشو، سری از اسرار خداست، تفتیش نکن، جستجو نکن. بازم ول نکرد. در حالی که دست بردار نیستی، پس بدان لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. از امام صادق هم داریم جمله رو. امام هادی هم یه رساله مفصلی داره که تو اون رساله هم همین توضیح داده امام صادق، امام هادی علیه السلام. درباره امرون بین الامرین من چند صورت رو عرض میکنم. باز تاکید میکنم دوستان این بحثا رو ما جای خودش مفصل داشتیم و موجود هست. یه صورتش اینه که کاری ما انجام میدیم کار ماست یا کار خدا؟ پاسخ اینه که در اون جایی که ما با اراده خودمون انجام میدیم کار خودمونه، منتها در پشت اراده ما، در طول اراده ما، اراده خدا وجود داره. پس اراده خدا و اراده ما با هم منافات ندارن. اگر ما در عرض خدا بودیم، اراده ما در عرض اراده خدا بود، میگفتیم یا ما یا خدا، اگر میگفتیم هر دو میشد شرک. وقتی که اراده ما در طول اراده خدا بود و اراده خداوند در پشت اراده ما بود، میشه هر دو، هم فرمانده دخالت داره در این پیروزی، هم اون جنگجوها دخالت دارن، مثلا در طول هم هر کدام در افق خودش. مطلب دوم این که کار ماست یا کار خدا، امر بین الامرین. ما اراده داریم، با اراده خودمون نماز میخونیم، اما هرگاه خدا اراده کرد اراده ما رو برمیداره، وقت اراده ما دیگه کلا میره کنار. حضرت مولا فرمودن که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، این همون امر بین الامرینه. اراده ما هست تا اونجایی که خدا اراده نکنه که اراده ما رو از بین ببره. وقتی خدا اراده کرد دیگه ما نمیفهمیم چیکار کردیم، اراده کلا از ما سلب میشه. این هم یک مثال از پس مثال اولی بود که اراده خدا در طول اراده ماست. الان عرض می‌کنم که نه، اراده خدا میاد جای میاد اراده ما رو برمی‌داره. او که اراده کرد کار اتفاق بیفته، دیگه ما خودمون و ارادمون همه میشه مقهور اراده خداوند متعال. صورت‌های دیگه هم میشه گفت، از جمله این که آیا خداوند در این افعالی که ما انجام میدیم اراده داشته؟ بله، تشریعاً خداوند خواسته که ما نماز بخونیم، حتی واجبم کرده. تشریعاً خدا نخواسته که ما دروغ بگیم، حتی حرام هم کرده. اما تکوینن چون خدا به ما اراده داده، اختیار داده، خب ما میتونیم نماز بخونیم، میتونیم نماز نخونیم، میتونیم دروغ بگیم، میتونیم دروغ
نک.
پس نه حرف اشاعره درسته، نه حرف معتزله. امر بین الامرین، تشریعاً خداوند نماز خواسته، اراده خدا به وجوب نماز تعلق گرفته و حرمت دروغ، تکوینن نه، تکوینن به اراده خود ما واگذار کرده. پس نه اون چه اونا میگن که 100% میگن خدا، نه اونها که یعنی میگن که خداوند هم تشریعاً هم تکوینن اراده کرده، این میشه حرف اشاعره. معتزله میگن که نه تکوینن نه تشریعاً خدا اراده کرده، این هم میشه همون تفویض. نه، تکوینن خدا اراده کرده که انسان با اختیار خودش کار انجام بده، اینجا میشه اختیار ما. تشریعاً خدا اینو نخواسته، تشریعاً خدا نخواسته که شمر مرتکب قتل امام حسین بشه، ولذا او رو عذاب خواهد کرد. میگه من به تو چی گفته بودم؟ صورت‌های دیگری هم اینجا وجود داره. من سه صورتش رو از امر بین الامرین فرض کردم.
خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. دوستانی که خصوصا این دوست عزیزمون که مایل هستن این بحث رو، حالا اون پنج صورت کاملش رو جای محمدی قبلا فرمودن، استفاده کنن.
و اینم عرض کنم که بحث دوستان خیلی سنگین و بحثی است که بزرگان رو لغزانده ها.
خیلی ظرافت‌های شدیدی داره.
آره، خیلی بحث سنگینه.
حالا دوستانی که مایل هستن و خصوصا این دوست عزیزمون میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه بفرماین. اونجا تو آرشیو برنامه پرسمان اعتقادی قسمتایی که اول برنامه جناب استاد محمدی صحبت کردن در ارتباط با جبر و اختیار رو گوش بدن، ان شاءالله استفاده لازم رو ببرن. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب حاج محمدی، فکر می‌کنم یکی از شنوندگان خوب برنامه‌مون پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
من یک سوالی داشتم از آقای محمدی، می‌خواستم بپرسم که آیا سرنوشت انسان رو خدا دگر می‌زنه یا خود انسان؟
بسیار.
اگه جواب بدن خیلی ممنون می‌شم.
خیلی متشکرم. از کجا تماس می‌گیرید سرکار خانم؟
بله.
از کجا تماس میگیرید؟
من از تبریز تماس میگیرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر.
ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. سرنوشت انسان رو کی رقم میزنه؟
بله، همین بحثی بود که الان داشتیم.
بله،
گفتیم سه تا نظر وجود داره. اشاعره میگن 100% خدا ما کاری نیستیم. معتزله میگن 100% خودمون انا فاعلون، خدا کاری نیست. شیعه میگه نه، لا جبر ولا تفویض
بل
امر بین الامر. آیا اتفاقی که برای ما افتاده، فرض کنیم مثلا اون نمازی که من مثال زدم یا همین سیلی که الان اومده، آیا این سیل رو خدا اراده کرد که بیاد و این خسارت ها مثلا به افراد زده بشه، یا نه گناه بعضی از ماها یا کوتاهی بعضی از ماها، اون عوامل طبیعی رو مراد نکردیم، پوشش گیاهی مراتب و جنگل ها رو از بین بردیم، اون سیلبندهای ضعیف ساختیم، در مسیل رودخانه ها خونه ساختیم. رودخونه مثلا 100 متر عرضشه، یه پل 8 متری ساختیم. خب معلومه که 100 متر عرض رودخونه رو این 8 متر پل نمیتونه جواب بده. نتیجه چی میشه؟ پل رو میبره و میاد چیز میشه دیگه،
عمل خراب،
عمل خراب.
یا مجوزهای بیجا دادن کنار حریم رودخونه.
از خونم که چیزی از این قبیل. این عوامل طبیعی رو مثلا ما علت این سیل ها بدونیم، عوامل انسانی رو علت این سیل ها بدونیم، عوامل معنایی مثل گناه و چیزها رو علت اینا، یعنی اراده و قضا و سرنوشت و قضا و قدر الهی بدونیم. اون همون بحثی است که من عرض کردم، بحثش ما میگیم که همه این هاست، این علل و اسبابی که گفته شد به عنوان علت ناقصه همش تأثیر داره. یعنی اون کوتاهی های انسانی تأثیر داره، حتی مدیریت کردن، چه بسا اگر بهتر مدیریت میشد بعضی اتفاقا نمی افتاد. این همش دست به دست هم میده، هم گناه تأثیر داره به معنی عامل معنوی، و همین که آخرشون بالاتر یا در یک افق بالاتر همه اینها به اراده خدا کار میکنن. عرض کنم که ذره که از جویباری میرود، از پی انجام و کاری میرود، همش به اراده خداست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و باد فرمان میدهیم، یا اون شعر ظاهران پروین اعتصامی بود باشه،
نمیدونم اونجا میخواید سرش کنیم ببینیم.
نه من پروین اعتصامیه. حقیقت اینه که در افق بالاتر همش به اراده خدا است. به اراده خدا گناه اثر میکنه،
بله،
به اراده خدا عوامل طبیعی اثر میکنن. خدا اراده میکنه به آتش دستور میده یا نارو کونی وردم و سلام علی ابراهیم، دیگه آتش خاصیتش از بین میره. این را نباید ما در عرض هم بگیریم که اون مشکلاتی پیش بیاد که اونها اتفاق افتاد. بنابراین سرنوشت ما به دست خداست یا به دست خودمون، هر دو. خدا خواسته که ما با اراده خودمون بهترین سرنوشت ها رو برای خودمون رقم بزنیم. این سوال از اینجا نشأت گرفته که ما سرنوشت رو یک امر محتوم و جبری و یکی بگیریم. اگر یه سرنوشت بود حق با ایشون بود، یا خدا یا ما. اما یه سرنوشت متعدد بود، ما با اختیار خودمون انتخاب میکنیم
این مسیر رو بریم یا اون مسیر،
اون مسیر رو بریم. محکم کاری کنیم که سیل نبره خونه ها رو، خونه ها رو محکم بسازیم که زلزله خراب نکنه، یا نه به هم ور کنیم که یه تکان مختصری داد
از بین بره،
از بین بره و کشتار و چیزش. این به دست خود ماست، هر دو شام. در روایتی که از مولا امیر السلام داریم، حضرت یه آقای بلند شد، پیرمرد بلند شد، گفت که امیرالمومنین رفتن ما به جنگ صفین به شام به قضا و قدر خدا بود یا به اراده خودمون؟ به قضا و قدر خدا بود. حضرت فرمود هیچ قدمی بر نداشتیم، از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازی نشدیم، مگر 100% به قضا و قدر الهی. این آقا که خیال کرد قضا و قدر هم قضا و قدر حتمی است، گفت خب پس من همه زحمتامو گذاشتم به حساب خدا، یعنی پس من کاری نبودم دیگه، خدا خواست ما بریم ما هم رفتیم الاخ. حضرت همون نه، تو خیال کردی من منظورم قضا و قدر حتمیه، که اگه اینجوری میشد یه خدا پیغمبر نمیفرستاد، کتاب آسمانی نمیاد، نمیدونم. حضرت همون نه، اینجوری نیست، ما با اراده خودمون رفتیم. این حرف از خودم مجوس این امت هست، قدریه این امت هست، اینها مجوس این امت هستن. بعد حضرت همون نه، ما با اراده خودمون رفتیم، منظور این که قضا و قدرهای متعدد وجود داره. ما ایم که با اراده خودمون دعا، تو دعا هم داریم، اللهم انی اعوذ بک من قضاء السوء، از این عبارت ها زیاده، خدا از اون قضا و قدر بد من به تو پناه میبرم، یعنی خدا قضا و قدر سوء بردار، خوبشو برای من بیار. پس قضا و قدرها، سرنوشت ها متعدده، اراده ما میاد و یکی از اینها رو انتخاب میکنه. اما حالا چه عواملی باعث میشه که قضا و قدر ما عوض بشه؟ این عوامل دو دسته تقسیم میشن. یکی عوامل مادی، مثل همین که سیلبند درست نکردیم، مثل اون عوامل طبیعی، باران میاد، طوفان میشه و کوتاهی های انسان ها و غیر انسان ها. این عوامل اول مادی است که در سرنوشت اثر داره، که اگر اینها تغییر میکرد بلایی وجود نداشت، سیلی وجود نداشت. دوم عوامل معنوی، مثل دعا. دعا سرنوشت عوض میکنه. پیغمبر فرمودن الدعا یرد القضا فقط ابرم ابرام. مثل صدقه، صدقه سرنوشت انسان عوض میکنه. عمر رو طولانی میکنه، بلا رو دفع میکنه. مثل صله رحم، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، عمر رو طولانی میکنه، شهرها رو آباد میکنه. مثل توسل به اهل بیت علیهم السلام، مثل توکل به خدا، مثل گناه، گناه عمر رو کوتاه میکنه، بلا رو نازل میکنه، باعث زلزله میشه، باعث سیل میشه، منتها نه به شکل علت تامه. تاکید میکنم اگر گفتم گناه تأثیر داره، کسی علت تامه تلقی نکنه. مثل احسان و نیکی، اینا همه سرنوشت انسان رو عوض میکنن. پس پاسخ این خواهر محترم این شد که سرنوشت انسان رو هم خدا رقم میزنه هم خود انسان، منتها در طول هم خدا اراده کرده که ما از این عواملی که من اسم بردم، عوامل مادی و معنوی، بهترین استفاده ها رو بکنیم و بهترین سرنوشت ها رو برای خودمون رقم بزنیم. حالا این ما هستیم که باید از این سنت های الهی استفاده بکنیم. اون چیزی خداوند تشریعاً میخواد بهترین هاست، میخواد ما بهترین سرنوشت داشته باشیم، عالی ترین زندگی در دنیا داشته باشیم، نه مریض بشیم، نه فقیر بشیم، نه هیچ مشکل نداشته باشیم. از اینجا هم که رفتیم از دنیا مستقیما تا عالی ترین مراتب بهشت برزخی بریم زندگی بکنیم، بعدش هم بریم تو قیامت، بریم تو بهشت. اینو خدا خواسته، اما با اختیار خودمون. خدا خواسته ما با اختیار خودمون به حرفش گوش کنیم تا بهترین سرنوشت ها برای ما رقم بخوره. اراده خدا و سرنوشتی که خدا برای ما مقرر کرده در طول اراده ماست. خدا خواسته که ما با اراده خودمون عالی ترین سرنوشت ها رو برای خودمون رقم بزنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، تشکر میکنم. دوست عزیزمون 919-89-47، بعضی از سوالات بسیار عمومیت داره و بسیار شنوندگان مطرح میکنن. ما هم احترام میگذاریم به دوستان عزیزمون و این سوالات رو میپرسیم از جای محمدی و مطرح میشه. شاید شما زیاد شنونده رادیو معارف باشید و بعضی از سوالات برای شما تکراری باشه، اما ما به جهت اینکه شنوندگان عزیز زیاد سوال میکنن مجبور هستیم که بپرسیم. خب سوالی که جناب استاد محمدی برای این برنامه مطرح کردن و دوستان عزیز پاسخ خوب خواهند بود، ان شاء الله همچنان پیاماتون هم به دست بنده میرسه و میبینم جواب خودتون رو، این هست که چرا نامهایی که از قیامت بیان شد حکایت از سختی و انذار و ترس و رعب داره؟ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، بریم تا فهمان برمیگرد.
ما ببینم این روایاتی که می‌فرماین کی بره ما مثلا راجع به برزخ و قیامت و قبر و اینو بفرمایید که چجوری ایمان قوی به این حرفا، یعنی ما اینا رو قبول کنیم، این که همیشه شک و تردید، آیا این همین روایت که الان دارن می‌فرماین چجوری یقین برامون حاصل شه که اینی که از وسایل شیعه میگن، آیا تو این همه روایات متعددی که هی بعضیاش صحیح بوده بعضیا جعلی بوده، از کجا ما یقین حاصل کنیم که اینی که ایشون می‌فرماین قطعاً بوده از طرف معصوم آمده و ما یقین حاصل بشه برامون؟
بله، چرا اینجوری یقین حاصل میشه؟
چند مطلب رو توجه داشته باشن. یه مطلب اینه که خب اگه خود شما کارشناس هستید و این قدرت رو دارید، بیاید بررسی بکنید ببینید سند این حدیث چجوریه، دلالتش چجوریست. اگر نه اعتماد داشته باشید به کسانی که اینجا به عنوان کارشناس دعوت میشن، چون به هر حال نظارت هایی هست و اینجوری نیست که بخوان حدیثی که مورد قبول نباشه رو یا مشکل سندی مهمی داشته باشه یا مشکل محتوایی داشته باشه بخواد مطرح بکنن. اگر مطرح کرده باشن خب بهشون میگن شما اشتباه کردید. یک نکته. بنابراین اگه خود ما وارد نیستیم و افراد کارشناس مراجعه کنیم ببینیم این حدیث رو شما نظرتون چیه، سندش دلالتش درست هست یا درست نیست. مطلب دوم این که برای این که شما اطمینان پیدا بکنید، اشکال نداره که همون حدیثی که مطرح میشه بلافاصله سوال کنید که این حدیث رو شما آیا سندش رو بررسی کردید، آیا خودتون قبول دارید، به چه دلیل این حدیث صحیح هست. وقت اونها آیات و روایات و شواهد و دلائل دیگه رو ذکر خواهند کرد. تنها این یه حدیث نیست که اینجا خونده میشه، قبل از این حدیث برهان های عقلی بوده که با این حدیث موافق بوده. اگر این حدیث با عقل منافات داشت اون کارشناس هرگز نمیخون. اگر با نص قرآن منافات داشت اون نمیخون. که اگر حدیثی خونده بررسی کرده که این حدیث با عقل منافات نداره، با قرآن منافات نداره، با احادیث متواتر دیگه که ما قبول داریم منافات نداره، اینم دوستان، حالا من چیزی تخصصی عرض میکنم، در مباحث کلامی و اعتقادی آنچه که برهان حساب میشه عقل است و قرآن و حدیث متواتر. خبر واحد به عنوان یک شاهد زنده و به عنوان یک چیزی که بیشتر به دل می نشیند نقل میشه، نه به عنوان برهان. چون در کلام و عقاید خبر واحد که از خودم چه زن معتبر ایجاد میکنه حجت نیست. در فقه حجته، در عمل حجته، همون زن معتبر سری اوغلا برای اینه که برش عمل میکنن، اما در نظر که انسان یقین و علم میخواد اونجا برهان میخواد. اون کسی که این روایت رو میخونه فقط از باب اینه که خوب به دل مینشیند و مطلب رو ساده تر میکنه. مطلب بعد این که خوب خود شما هم میتونید وارد بشید، مطالعه بکنید کتابایی که در این زمین نوشته شده. الان بنده سر مطالعاتی دادم برای همین موضوع. خب شما مطالعه بکنید، اون وقت اگر اطلاعاتون زیاد بشه خود به خود خودتون میتونید تشخیص بدید که من اینو مثال بزنم که مطلب روشن‌تر بشه.
خب فرصتمون خیلی محدود.
بله. عرض می‌کنم که یه وقت انسان در زمینه مسائل پزشکی هیچ اطلاعی نداره. خب یه پزشک مطلبی میگه اون باید ازش قبول کنه. یه وقت می‌خواد که نه، ببینید درست یا درست نیست، خودش میاد در همون موضوع خاص مطالعه میکنه، اون وقت خودش میشه کارشناس. وقتی پزشک گفت میگه نه شما اشتباه کردی به این دلیل به این دلیل. اینجا هم همینطوره. اگه کسی میخواد که خودش تشخیص بده راه بازه، بره انسان مطالعه بکنه، منتها اینجا باید انسان در حد اجتهاد برسه که بتونه اظهار نظر بکنه. اینم یک راهشه. شما اینو باز تاکید میکنم که موارد خاصی که تردید دارید رو تو همون برنامه یا بلافاصله برنامه بعدش بپرسید تا اون طرفی که مطلب رو مطرح کرده توضیح بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت شما برسیم. خیلی ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. ببخشید ما حجم سوالاتمون تو برنامه خیلی زیاد هست، نمیتونیم به همین سوالات بپردازیم. عیدتون مبارک، هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس.
باز هم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف شب بخیر میگم. با بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه همراه هستید. در هر جای کشور از زمان که هستید آرزوی سلامتی براتون دارم. انشالله که لحظات رو با نیکی و سلامتی و با تنی سالم سپری کنید. تا 6:40 در کنار شما خواهیم بود با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. اگر هم دوست داشتید که پیشنهادی، مطلبی، انتقادی رو به شبکه خودتون انتقال بدید میتونید با 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با ما تماس حاصل کنید، یا از طریق 30553 برای ما پیامک بفرستید. از بذل توجه شما بسیار سپاسگزاریم.
ملکو ملکو ملکو،
روزها فکر من این است و همه شب سخنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم. که چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ که چرا غافل از احوال دل خیشتن
است.